بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در بیان شرایط ولی فقیه در بحث گذشته چند تا شرط رو بیان کردیم، یکی مسلمان بودن، دوم شیعه بودن و سوم اعلمیت. اعلمیت رو گفتیم اختلاف هست، بعضی معتقدن که اون شخصی که ولی فقیه میشه باید اعلم باشد در فقه. و اکثر بزرگان معتقدن که اعلمیت شرط نیست. صاحب جواهر الکلام شخصیت بزرگ فقه، ایشون از سابق در ذهنم در جلد 40 ظاهرن صفحه 44 هم باید باشه، صریحا نفی میکنن اعلمیت را و حتی ادعای اجماع هم شده. که هیچ کس از بزرگان فقها معتقد نیست که کسی که فقیه هست و ولایت بر جامعه داره چنین کسی حتما باید اعلم در فقه باشه. حالا در زمان صاحب جواهر تا زمان قبل از پیروزی انقلاب اصلا فقیه ولایت رسمی نداشت. در زمان طاغوت اونایی که سنشون اقتضا داره یادشونه و میدانن که فقیه ولایت داشت، اما طاغوت مانع میشد و لذا فقها همه ولایت خودشون رو نمیتونستن اعمال بکنن. مثلا حضرت امام خودشون، یکی از اینا که حتی معتقد به ولایت مطلقه هم هستن، تو زمان طاغوت نمیتونستن قاضی نصب بکنن، بگن شما قاضی باش بین مردم قضاوت بکن به حق. خب طاغوت نمیذاشت، طاغوت خودش دستگاه خودش رو در سراسر کشور پیاده کرده بود و طبق دستوری که خود طاغوت میداد قاضی باید قضاوت میکرد و حقوق از دولت طاغوت میگره. برای فقیه دستش باز نبود که همینطور همه دین رو بخواد پیاده بکنه، طاغوت نمیگذاشت. لذا خیلی ها که مراجعه میکردن به دستگاه قضایی برخلاف دین براشون حکم صادر میشد، اونا عمل میکردن و میرفت. و همچنین خود پادشاهش، خود استاندارش، نمایندهاش، میدونین همه اینا رو فقیه باید تایید بکنه. زمان طاغوت که قبول نداشت اینا رو. لذا هر کس حکومت میکرد خودش دیگه حکومتش رو ادامه میداد و کاری نداشت با فقیه. حالا توی همچین زمانی، تو زمان طاغوت که اصلا فقیه دستش بسته بود، آیا میگفتن اعلم فقط ولایت داره؟ شما حالا را دقت نکنید که شخصی داریم به نام ولی فقیه و حاکم، خیلی هم تبعیت میکنن، قانونا از نظر قانونی هم فقیه دیگه دستش بازه. این مال زمان فعلیه، زمان طاغوت که حکومت دست طاغوت بود و تو اون زمان فقها دارن این فتوا رو میدن. زمانو عنایت داشته باشید، تو اون زمان صاحب جواهر خودشون یک، شیخ انصاری یکی، دیگران اون زمانی که خودشون نمیتونستن حکومت تشکیل بدن و حکومت همش دست طاغوت ها بود، تو اون زمان صاحب جواهر میفرماند که اجماع داریم برای اینکه لازم نیست حتما فقیه اعلم باشد تا دارای ولایت باشه. عمده دلیلش همون روایت عمر ابن حنظله هست که امام صادق علیه السلام وقتی بهش گفتن برو مراجعه کن به فقیه، نفرمودن به اعلم مراجعه کن، گفتن ببین تو بین مردم کسی که فقیه هست از طرف من ولی شماست، برید به اون مراجعه کنید، حکم اون حکم منه و اگر او رو رد کردید ما رو رد کردید، رد ما در حکم رد به خداست و حکم شرک داره. خیلی تو اون حضرت با سختی اینا رو بیان کردند. خب چرا حضرت نفرمودن بگردید تو بین مردم اعلم رو پیدا کنید و به حکم او گردن بنهید؟ اینه که نفرمودن، فهمدن هر کس اجتهاد داره و عادله. حالا من خلاصه یه حدیث رو میگم، مجتهد باشه، عادلم باشه، مراجعه کنید به او، نگفتن که اعلم باشه. این نکته مهمیست که صاحب جواهر بیان میکنن، منتها چون استدلالش اجتهادیست که من نمیتونم اینجا بازش بکنم، دارم به بیان ساده حالا اینجا عرض میکنم و به دنبال فرمایش صاحب جواهر تقریبا دیگه بعد از ایشون همه فقها پذیرفتن فرمایش ایشون رو. مرحوم آیت الله استاد محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه صاحب عروه همین نظریه رو در کتاب عروه پذیرفتن. محشین بر عروه حضرت امام همین رو فرمودن. آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه همین نظریه رو باز پذیرفتن. شخصیت های دیگه هم همینطور، اینه که حاشیه زدن بر عروه همه همین رو قبول کردن. بله، افرادی که فکر میکردن بعد از حضرت امام مثلا اینا میتونن ولی فقیه باشن، بعد به دلایلی کنار زده شدن، اینها یه مقدار دلخور شدن و شروع کردن مخالفت کردن و تو صحبت هاشون اینا اومدن یه مقدار خدشه وارد کردن که چرا رهبر معظم ایشون اومدن ولی فقیه شدن، در حالی که اعلم از ایشون وجود دارد. خواستن میگن اعلم خود ما هستیم، دیگه به این صراحت نمیگفتن، هم گفتن اعلم وجود داره، چرا ایشون فقیه شدن، ولی فقیه شدن، در حالی که این نظریه نظریه مطرودی است تو حوزه کسی دیگه اعلم بودن و ولی فقیه رو قبول نداره. و این میخوام بگم مال حالا هم نیست، از 200 سال پیش تا حالا صاحب جواهر که اصلا میگن اجماعیه و کسی توش شک نکرد، از زمان امام صادق علیه السلام تا حالا همین بوده و استدلال هم میکنم به دنبالش هم فقهای بعدی هر کی اومده همین رو گفته. و کسی مخالفت نکرده، استدلال هم استدلال قوی و متینیه، منتها ما از نظر دلیل بخوایم خوب برامون جا بیفته ناچاریم یه مقدار صحبت بیشتری بکنیم. عمده یه صحبتمونو جلسه قبل گفتیم، روایت رو اشاره کردیم، لذا عزیزانی که جلسه قبل بودن حالا به ادامه عرض ما دقت بکنم، نه که نبودن زیاد امشب براشون مفید نیست بحث امشب. امشب میخوایم ادله مخالفین رو حالا مطرح بکنیم ببینیم چی میگن. اونایی که میگن حتما باید اعلم باشه برخلاف همه فقها، بلاخره یه نظریه ایست، میگن که حتما باید فقیه که میخواد حکومت در اختیارش باشه اعلم باشه. اولین حرفشون هم دلیل عقلیه، میگن عقل انسان میگه که وقتی در یک رشته ای شخص اعلمی وجود داره به غیر اعلم مراجعه نکن. مثلا در پزشکی وقتی ما میخواییم مراجعه بکنیم، اگر تشخیص دادیم که یک کسی اعلمه، خب عقل انسان چی میگه؟ که به اون مراجعه بکن، نه اینکه از اون صرف نظر کنیم به غیر اعلم مراجعه کنیم. خب این سخن متینیه، از نظر عقلی عقل پسند هم هست. پس چرا این چیزی که متین هست عقلی هم هست امام صادق علیه السلام چرا نفرموده؟ و حرف ما اینه، بس به این واضحیه، نخه به این واضحی نیست. اگه واضح بود امام صادق علیه السلام میگفته. آیا بس به همین واضحیه که عقل میگه به علم راجع کن؟ پس چرا صاحب جواهر صریحا میگن نه؟ یک عالم اونم تو زمان طاغوت داره دینو میگه، چون اگر گفتیم اعلم ولایت داره معناش اینه که غیر اعلم میگه ولایت نداره دیگه. امام صادق علیه السلام نفرمودن اینو، به عمر بن حنظله گفتن مراجعه کن به کسی که دارای فقاهت من نظره فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فرمودن نظر بده و بشناسد احکام ما را. این میشه مجتهد دیگه، نگفتن اعلم از دیگران هم باشه، این ازت میتونستن اضافه بکنن و بفرمان و هو اعلم من غیرهی، اون نفرمودن. ما نباید یه چیزی که تو ذهنمون است و تحمیل به دین بکنیم، که ما باید تابع دین باشیم و ببینیم دین چی گفته و چرا امام نفرمودن. ما باید عقلمون رو تطبیق بدیم به اون سخن. هم سخن درستیه که ما تو طبابت بالاخره به عالم اگه تشخیص بدیم فلانی علمش بالاتر از بقیه است، خب به اون مراجعه میکنیم، این چیز درستیه. بخواهم ببینیم این چیز درست رو چرا امام صادق علیه السلام نفرمودن. چند تا نکته داره، یک نکتهش اینه که اگر امام علیه السلام بخوان بفرمان به اعلم مراجعه بکن، تشخیص یک نفر مشکله. شما فکر نکنید همیشه آسانه. اگه همون زمان به عمر بن حنظله میفرمودن فقط اعلم بر شما ولایت داره، خود این یک مانع بزرگ میشه برای عمر بن حنظله که نتوند اعلم رو تشخیص بده، چون باید راه بیفته تو جامعه هی بررسی بکنه. بعد فقط مدینم که نبود که، باید را بیفته بیا تو عراق، بصره، کوفه، جایی که احتمال بده بالاخره کسانی که مستعد بودن، باید زندگیش رها بکنه و به خاطر اینکه میخواد به اعلم مراجعه کنه شهرهای مختلف و مسافرت بکنه. و اون زمان هم مثل حالا نبود که تلفن بذاره اونجا بگه شما برید بررسی بکنید، افراد همدیگه رو بشناسن. اینطوری که باید را میفته حرکت میشه. شما تصور بکنید اون زمان اگر امام صادق علیه السلام میفرمودن ای عمر ابن انزله مراجعه کن به کسی که اعلم است تو مسائل فقهی و او از جانب من ولی شماست، خود این معناش اینه که تو نمیتونی تشخیص بدی و مشکل پیدا میکرد. به اصطلاح علمی، حالا اصطلاح علمی شاید میکنن، کبرای قضیه کبرای قشنگی است، اما صغرای مسئله قابل تشخیص نیست. صغرای اینه که بگی هاذا اعلم من غیره، کبرای اینه که کل من کان اعلم من غیره یجب الرجوع الیه، اینم کبراش. این کبرا درسته که اعلم رو واجب است مراجعه کنی، امام گفتن، اما تو صغرای مسئله که میگه این آقا علم از دیگرانه، اینو چوری تشخیص میداد؟ نمیشد، تقریبا محال بود. معنیش اینه که عمر ابن نظرم تو وایس بگید عجب جمله ای ازت گفتن، ما رو تو سختی انداختن، ما چوری تشخیص دادیم علم. یه نکته هست که خیلی بحثی هم روشنه. نکته دومم اینه که امام صادق علیه السلام میخوان حکم خدا رو برا عمر ابن انزله بیان کنن. خب نگاه میکنن خدای متعال به چه کسی ولایت داده، همون رو به عمر ابن انزله منتقل میکنه. خدای متعال آیا فقط به یه نفر ولایت داده، یعنی اون که فقط اعلمه، یا نه هر کس به درجه اجتهاد رسید و عدالت هم داشته باشه خدای متعال بهش ولایت داده؟ خب این دومیه. امام صادق علیه السلام وقتی میگن برو هر کس رو دیدی عادل و فقیه بهش مراجعه کن از جانب من ولایت داره، یعنی خدای متعال بهش ولایت داده. حضرت دارن بیان میکنن حکم خدا را، ما که نباید از چیز خودمون چیزی روش بگذاریم که. اینم یک نکته است. امام حکم خدا رو بیان کن، حکم الهی هم همینه که اگه توی زمان 50 نفر به درجه اجتهاد رسیدن عادلن بودن، خدا متعال به همه اینا ولایت میده، هر کدام از اینا میتونن اعمال ولایت بکنن. فقط بعد تو ولایت همدیگه ایجاد تضاهم نکنه، یعنی اگه یک کدام مثلا یه قضاوتی کرد دیگه تمام شد، نفر دوم مستعد دوم نمیتونه بیاد قضاوت رو رد بکنه یا قضاوت جدید بکنه، چون این نظم جامعه به هم میخوره. اما همشون ولایت دارن دا. حالا اگه به جا اولی دومی سومی اون میمد قضاوت میکن، خیلی همون حکمش نافذ بود. لازم نیست که به چند نفر مراجعه بکنه، که حتی میگیم که به 2 نفرم مراجعه نکنه تا اینکه یه نفر یه چیز بگه، مستعد دوم یه چیز دیگه بگه، مستعد سوم یه چیز سوم بگه، اصلا این کارم نکنه، همون مستعد اول هر چی گفت هم اول کنه بره جلو. معنای داشتن ولایت اینه. این هم یک نکته. و اما یه نکته اساسی که باید بهش توجه بکنیم اینه، تو زمان ما، اینا جلسه قبل یه مقدار گفتم اما حالا باز تکرار میکنم، در زمان ما حکومت اسلامی بفاش بده و اون کسی که در رأس حکومت قرار میگیره هم باید مجتهد باشه، هم باید سیاست بلد باشه، حکومت داری بلد باشه، مدیریت باید بلد باشه، باید جامعه رو بدونه در چه وضعی است، دشمنان باید بشناسه، دستیسه‌هاشون رو باید بدونه، فتنه‌هاشون رو بدونه، کیفیت مبارزه با اینا رو باید بدونه. یعنی امروز کسی میخواد رهبر باشه تو جامعه، فقط اعلمیت در فقه کافی نیست، شرایط دیگه هم میخواد. وقتی این شد، ما میبینیم گاهی، نمیخوام حالا تو سامان فعلی بگم، اما کلی دارم میگم، گاهی ممکنه یک مجتهد تو مسائل فقهی از همه سرآمده، اما همین مجتهد تو مسئله حکومتی چیزی وارد نیست، اطلاعات کافی نداره. حالا اگه ما حرف این آقایی که زد اسم کرد حتما باید اعلم در فقه بیاد در رأس حکومت قرار بگیره، خب این اعلم در فقه اومد تو رأس حکومت، خب مگه حکومت فقط میخواد رساله به مردم بگه؟ کسی که تو رأس حکومت قرار میگیره یه کارش اینه که رساله به مردم میده که مردم میخواد الان وظیفشون انجام بدن، بدونن نمازشون دو رکعتیه، چهار رکعتیه، روزه رو بخورن، روزه رو بگیرن، چه بکنن. این یه بخش کاره، اما یه بخش عمده کار میاد تو مسئول حکومتی. الان باید چه بکنن؟ قوای نظامی و انتظامی باید چه بکنن؟ و وقتی آقا تو سیاست وارد نباشه ممکنه یه تصمیم ناشیانه بگیره. تو انرژی هستی ببینید چطور رهبر معظم هدایت کردن کشور رو، تو بحث فتنه ببینید چطور هدایت کردن از این فتنه کشور رو نجات دادن، تو بحث جنگ خلیج فارس همینطور، اون زمانی که آمریکا اومد و صدام حمله کرده به کویت، آمریکا اومد علیه صدام وارد، خیلی ها میگفتن که بلاخره ایران هم پاشا وارد جنگ بکنه، خود دو تا نظریه بود دیگه، بعضی میگفتن وارد بشین، بعضی میگفتن نشین. خب ما از صدام خیلی خسارت دیده بودیم، فرصت خوب بود که ما هم همراهی کنیم با آمریکا، بزنیم سر صدام و نابودش بکنیم. یه دم میگفتن نه هیچ کار نکنیم، ولی ما دشمن صدام بودیم، صدها هزار نفر به ما شهید مجروح تحمیل کرده بود، چقدر خسارت های مادی. تو نظریه بود، یه زمانای حساسی ایجاد میشه که یه تصمیم از این طرف یا از اون طرف باعث میشه کشور یه مرتبه نابود بشه اگر تصمیم درست نباشه. اینطور نیست که همیشه آرامش باشه. همین فتنه سال 88 همین بود دیگه. اون فتنه سال 76 هم همینطور، کوی دانشگاه و اون زمان حالا کدوم سنتون اختزا میکنه یادتونه دیگه، که چه فتنه ای رو ایجاد کرده بودن، چه قوایی در شهر تهران. خب یه لحظه های حساسی شما تصور بکنید توی همچین مواقعی یه کسی در رأس حکومت باشه، از نظر فقهی اعلم از همه مراجع باشه، اما مسئول حکومتی رو بلد نیست، اگرم بلد باشه خیلی کم، درست نمیدونه دشمن میخواد چه بکنه، تو علیه دشمن موضع‌گیری بکنه، خب یه تصمیم ناشیانه میگیره نابود میشه. این که دارم میگم صاحب جواهر دیگه توجه به این نکته نداشته، علتش اینه که اون موقع خود صاحب جواهر حاکم نبوده، حکومت دستش نبوده. در حالی که حکومت دستش نبوده صاحب جواهر میگه که نیاز نیست اعلم باشه، همه فقها هر کس مستعد شد عدالت هم داشت، این آقا دیگه ولایت داره. ای کاش صاحب جواهر حالا زنده بود، میگفتیم تو زمان فعلی چی میگه؟ میگفت که زمان فعلی دیگه رسما فقیه در رأس حکومت قرار گرفته، که اونا خوابش هم نمیدیدن اون زمان، اصلا باورشون نمیشد یه زمانی بشه که طاغوتی تو کشور نباشه و یک مسجد جامشاره بشه رهبر جامعه، اونا خوابش هم نمیدیدن. اگه یک کسی هم خواب میدید تعبیر میکرد به زمان ظهور آقا، اصلا تو خواب میدید که یه مشاهدی حاکم شده، میگفتن حتما این مال زمان ظهور امام زمان علیه السلام. این طوری بود اون زمان، اصلا کسی باورش نمیده یه همچین حکومت فعلی رو. و حالا الحمدلله ما میبینه که رسمن یک فقیه جامعشاهر در رسم حکومت قرار گرفته فرمان میده. خب تو این زمان باز مثال میزنم، نمیخوام بگم الان واقعه، فرض کنید رهبر معظم هستن، 5 تا مشاهد دیگه هم باشن که اونا از نظر فقهی اعلم باشن از رهبر معظم، فرض کنید داره، نمیخوام بگم واقعه، 5 تا مشاهد هم که اجتهادشون قوی تره اما تو مسائل حکومتی ضعیف ترن. عقل ما چی میگه؟ میگه اون فقیه که میخواد در رأس حکومت قرار بگیره جامعیت باید داشته باشه، فقط تو یه رشته نیست که، فقط میخوایم رساله ازش بگیریم که ما میخوایم تو حکومت اعلم باشه. وقتی میگیم تو حکومت میخوایم اعلم باشه، بس عوض میشه. نتیجه چی میگیریم؟ میگیم تو مسائل فقهی اجتهاد داشته باشه، نه اینکه اصلا بلد نباشه، اگه بلد نباشد که نه، مستحب باشه. عدالت هم میخوایم که اینو بس که انشاءالله آینده خواهیم کرد. بعد از عدالت چی میخوایم؟ حکومت داری. تو حکومت باید اعلم باشه. وقتی گفتیم تو حکومت اعلم باشه، بس که تمام، یه خاطرمون جمع. وقت اون دلیل عقلی که مخالفین ما میگفتن، یعنی دقیقا علیه خود اونا شد با این بیان که الان کرد. اونا با دلیل عقلی چی گفتن؟ گفتن عقل انسان میگه همیشه تو هر رشته به عالم مراجعه کن، خود تو فقه هم میگه به عالم مراجعه کن. ما هم گفتیم قبول داریم به عالم مراجعه کنیم، منطقه عالمی که اینجا ما به درد ما میخوره کسیست که میخواد رهبر جامعه باشه، و فقط علمیت در فقه که ما نمیخواییم، علمیت تو چیزای دیگه هم میخواییم. حالا چی میگه؟ حالا بیان عقل چی میگه؟ اگه حکومت اسلامی هم نبود، بازم گفتیم امام صادق علیه السلام به عمر ابن حنظله نگفتن به علم مراجعه کن، گفتن به فقیه بتونه نظر بده، مستحد باشه، عادل باشه، برو بهش مراجعه کن. اون بالا اون زمان بود، اما حالا که یکی میخواد در رسم حکومت قرار بگیره، الان که دیگه بیشتر مهمه این بحث برای ما. لذا مستعد بودن ما شرط میدونیم، نه اینکه ازش صرف نظر بکنیم، ولیکن اعلم بودن تو فقه رو نه دیگه صرف نظر میکنیم، به خاطر اعلم بودن تو حکومت. ما یه اعلم تو حکومت هم میخواییم. وقت چه بگیم؟ این بیان خیلی بیان مهمی است. متاسفانه تو جامعه هم این بحث درست حل نشده، تو حوزه هم همینطور، هنوز خیلی ها بحثا رو برای اولین بار دارن مثل که میشنون. چه کنیم؟ یالا بحث شد یه خیلی شفاف هر سیدم خدمت، اما همه اینا رو گفتم در کنارش اون چی که الان واقع شده اینه که جامعه مدرسین قوم نتوانستن اعلم در فقه رو هم تشخیص بدن. من مثال زدم، گفتم اگه 5 نفر حالا فرض کنید از نظر فقهی اعلم باشد از رهبر معظم، اما گفتم مثاله، امکانه، نه وقوع. به وقوع که میرسید بس چیز دیگه است. الان چه اتفاق افتاده؟ اینه که جامعه مدرسین نتوانستن اعلم در فقه رو تشخیص بدن. کاری هم به حکومت نداشتن. تو بحث حکومت همه میگن اعلم رهبر معظم هست، این دیگه کسی خلافش رو نمیگه. اما تو هم مسائل رساله ای، آیا چه کسی تو فقه قوه اجتهادش قوی تر از بقیه است؟ جامعه مدرسین بلغای مشاهدین رو میشناسن، مراجع رو میشناسن، بعضشون هم دوره هستن با هم، هم مباحثه هستن با هم، قریبه که نیزگیر، یعنی 50 سال با هم از دوران جوانی با هم تو حوزه بودن، با هم مباحثه میکردن، 60 سال هم گره میشنسن. یه چنین اشخاصی میگن ما رفتیم بررسی کردیم، مباحثه کردیم، دیدیم نه نمیشه تشخیص و بگیم فلانی اعلم از بقیه است. تو عوام الناس کار ندارم، عوام الناس یوم گفت فلانی اعلمه، عوام الناس که سرشون نمیشه، ما تو حوزه که هستیم میدونیم چه خبره. بالاخره تو حوزه اینه، اونایی که واردن مشاهد خوب میشنسن، بررسی که میکنن میگن ما نمیتونیم درست تشخیص بدیم. تو عوام الناس هر کی پیرتره زده میگن این مثلا قویتره. تو حوزه اینا ما نمیگیم، کاری میشه یکی سیستمش هم نصف یه مرجع تقلیده، نصف اونه، اما داره نظرات اون مرجع تقلیده داره رد میکنه، دلیل محکم هم داره، فقهای زیادی هم دارن میشنن بحثشو تایید هم میکنن، میگن ناچه اجتهادشو خیلی قوی تر از اون مرجع تقلیده. اما خب اون مرجع تقلیده حالا پیرست و صاحب رساله هم هست و چقدر مقلد داره در خلوم داشته باشه. ما تو حوزه معیارمون این نیست که تا یه کسی مشهور باشه بگیم برید از ایشون تقلید بکنیم. معیار ما قوه اجتهاده، یعنی چه کسی این اجتهاد تو وجودش خیلی قویه. تا میرسیم به قوه اجتهاد، جامعه مدرسین بررسی کردن، اون موقعی که اطلاعیه دادن 7 نفر رو معرفی کردن. وقتی گفتن 7 نفر، میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینست که ما نتونستیم اعلم رو تشخیص بدیم، لذا از این 7 نفر میتونید تقلید بکنید. و الا اگر تشخیص میدادن 1 نفر رو اعلم از بقیه، خب حق نداشتن 7 نفر معرفی بکنن، باید همون 1 نفر معرفی کنن، میگن همه از ایشون تقلید بکنن. حتی اینکه بعضی میگن ترتیبی که تو اطلاعی جامع مدرسین اومده 1-2-3، معنیش اینه که به ترتیب اول از او تقلید بکنیم، بعد از دوم، بعد از سوم، که ایش خنده داریه اگه معنیش این باشه. پس معنیش اینه که همه از همه اولی تقلید بکنیم، پس دیگه دومی برای چی میگه؟ کی از اولی صرف نظر میکنه میره سراغ دومی؟ دیگه معنی نداره. مگر اینکه بگیم معناش اینه که صبر کن تا اولی فوت بشه بعد بری سراغ دومی، اینه معناش؟ واقعا انسان خندش میگیره دیگه. یعنی جامعه مدرسین علم غیب داشتن، میگرسن اولی زودتر از بقیه فوت میشه، اول اسم اونو گفتن، گفتن همه بری از اولی تقلید کنید، وقتی فوت شد بری سراغ دومی. میشه خنده داری اینا رو؟ نمیشه اینا رو به جامعه مدرسین چسبون. پس بعضی رفتن میگن ما رفتیم از فلان شخصیت جامعه مدرسین پرسیدیم، ایشون گفته که مثلا ترتیب اینطوری بوده. خب نظر شخصی اونه، اون که داره تو اطلاعی داده میشه اون نظر جمع جامعه مدرسینه، نظر جمعی اینه. میگن از 7 نفر تقلید جایزه، که الان 2-3 نفرشون هم رحمت خدا رفتن. اون تو چیزی که برای ما سوال بود این بود که آیت الله عظمی سیستانی رو اون موقع اسمشون رو مطرح نکرده بودن تو این 7 نفر. خود من رفتم سوال کردم ازشون، گفتم خب شخصیت ایشون هم هستن، معروف هم هستن. گفتن اون موقع که ما جلسه گرفتیم ایشون در نجف بودن و ارتباط ایران با نجف قطع بود، به این خاطر ما نام ایشون رو نگفتیم تا مردم تو زحمت نیفتن. اما بعد که ارتباط باز شد، نه نظر جامعه مدرسین اینه که از ایشون هم تقلید جایزه. خیلی حالا من دارم اینو عرض میکنم، وقتی میگن تقلید جایزه نمیگن اینا اعلم از رهبر معظمن، اینو کسی نگفته. یا بالعکس کسی میگه رهبر معظم اعلم از بقیه هستن، اینم نمیگن، میگن از این 7 نفر تقلید جایزه. خیلی اصطلاحا ما میگیم علم به اعلمیت نیست، پس میشه تخییر. در 2 صورت میشه تخییر، یکی علم به تساویه، یعنی علم داشت میشه 7 نفر مساویه. صورت دوم عدم علم به ترجیحه، بازم میشه تساوی. که الان جان مدرسه از این راه دوم رفتن جلو. اونا علم به تساوی نگفتن، چون که علم غیب میخواد، میگن ما میدانیم این هفت نفر مساوی از این که نگفتن. عدم علم به ترجیح، میگن ما ترجیحی نیافتیم پس مخیرید. حالا خیلی ها دوره میان از ما سوال میکنن حالا از کی تقلید بکنیم؟ میگن حالا همون چیزی که جامعه مدرسین گفته، از هر کدوم میخواید تقلید بکنی بکنید. حتی نیاز نیست شما برید قوم سوال بکنید، اونم نیاز نیست، چون جامعه مدرسین دیگه موضعش رو بیان کرد. من تو در کنار این نظریه شاز خیلی وجود داره، یعنی صحبتی که من دارم میکنم صحبت ریشه‌ایست و کلیه. اما وقتی برید با تک تک جامعه مدرسین الان بخواد با این از شاعرزین، ممکن این نظر خاصه. یک شو میگفت فلانی عالم، از همین جامعه مدرسین میگفت نه به نظرم فلانی عالم، یکی دیشون یکی دیگه رو میگفت. خیلی خوب، نظر شخصی تک تک خیلی هست، همینجا هم حوزه وقتی که بزرگان میشینن نظر شخصی خیلی دارن، اما بعد جنبندی که میکنن تو جنبندی یه نظر جدیدی توش دارن. یعنی اکثریت چی میگن؟ اکثریت خیلی شخص به خصوص. بذار نظر شاز رو ما میدونیم، اینو بیشتر از شما به اطلاع داریم. حالا بعضی دور میان بعضی میگن فلانی اینو گفته بود، اینا رو خیلی شو خبر داریم، خیلی شما ما رفتیم باشون، هر زن که شما ممکنه خبر نداشته باشی رفتیم باشون صحبت هم کردیم و مجابشون هم کردیم. مرمو آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه که الان حدود شد 20 ساله که فوت شد، زمان حیات شد حدود شد 25 سال پیش، ما رفتم با ایشون صحبت کردم، چون ایشون آیت الله عظما خویی رو اون زمان گفتن علم از دیگران. ما رفتم به ایشون گفتم شما که دارید میگید شما علما، از چه جهت دارید میگید؟ اگه معیارتون پیر بودن و مشهور بودن، این که معیار درستی که نیست، شما خودتون یه مجتهدید، میدونید من دارم چی میگم. خیلی راحت سریع دیگه حدود یک ساعت و نیم دو ساعت هم باشه هست. گفتم معیار پیر بودن و مشهور بودن که نیست که، و کسی که میخواد بگه آیت الله عظما خویی اعلمه، دو تا شرط باید داشته باشه. یک، تعداد مجتهدین عالم رو بدونه. گفتم شما از کجا اطلاع دارید؟ شما الان میتونید بگید اصفهان، قم، مشهد، نم آذربایجان، چی کجا کجا چند تا مجتهد اصلا وجود؟ شما اصلا عدد مجتهدین هم نمیدونید. یک. دوم، حالا عددشو بدونید، مثلا میگه 500 تا مجتهد تو عالم داریم، شما کی رفتیم 500 تا مجتهد رو درسشون رو ببینید، یک کتاباشون رو ببینید که یه مرتبه میگید فلانی عالمه؟ شما که خبر ندارید. بعد یه شوخی هم با خودشون کردم، گفتم خود شما دارید نظرات آیت الله عظما خویی دارید رد میکنید. رد میکنید یعنی چه؟ یعنی شما اعلم شدید از ایشون دیگه. اگه واقعا ایشون اعلم میدونید چرا رد میکنید فرمایش ایشون؟ توش موندن دیگه. گفتم یکیش خود شما، شاگردشون هستی اما قبول ندارید نظرات استادتون، دارید ای تونتون دارید رد میکنید. پس داره چه میگید ایشون اعلم هست؟ خلاصه مجاب شدن ایشون. خواهم بگم اون موقع من الان نظر جدید نیست که دارم خدمت شما میگم. یه موقع هم همین بحث رو در محضر مرحوم والد حضور داشتن، یه سخنرانی بود ولی سریع گفتم که یخ ایشون ایراد اگه دارن بعد از سخنرانی بیان بهم بگم، چون خیلی ایشون مواظب بودن مباحث رو با دقت در محضر ایشون تو جمع مردم همین بحث رو خیلی قشنگ مستدلن مطرح کردم، ایشونم پسندیدند و هیچ رد نکردند. بحث سیاسی که نیست که، ما ارادت به همه بزرگان حضور داریم، ما خاک پای اونام نیستیم، ما پیرو اونا هستیم، ما ارادت به همه شون داریم، روح ما اصلا پر از محبت به این هاست، اینا ما مدیون این بزرگان حضور هستیم. اما وقتی میخوایم دینمون رو تشخیص بدیم، نباید دینمون رو یا خودانی که بفروشیم رو محبتی که حالا به یه شخصی داریم. یادم آیت الله عظما بهجت رو بعضی ها اسم میاد، گفتن ایشون علم از بقیه است. گفتم انصافا شما که دارید نمیگید واقعا علم ایشون رو داره میگه علمه؟ یا تقوای شما داریم میگه. اون چی که چشمشونه پر کرده بود تقوای ایشون بود. همین سوالی که من کردم اینا دیگه ساکت شدن، گفتن چرا اینا رو با هم خلطش میکنه؟ حالا شما عاشق آیت الله ما بچت هستید، ما هم عاشق شدیم، خدا رحمتش کنه. ولی شخصیت های بزرگ خوب نیست ولی ما اسمشون هم داریم، اما اینکه یک کسی داره سوء استفاده میکنه، ببینید تو بواسطه دینی دیگه نباید دینمون رو بفروشیم. میگه آیت الله ما بچت اعلم از دیان. گفتم کجا میگه اعلم؟ جامع مدرسین داره میگه یکی از افرادی که میتونی تعلیم کنه ایشون. چرا میگید اعلم؟ حتما اخلاق ایشون شما رو جذب کرده. خب اخلاق که ملاک علمیت که نیست که، علمیت یعنی قوه اشتیاد قوی تر باشه. یکی دیگه میگه فلانی قوه اشتیادش قوی تر. اینا رو باید دقت بکنیم، چون اینا بود که خیلی وقتا باعث اختلاف میشد. حتی دم تو طلبه هم گاهی سرایت میکنه، آخرش میگید فلانی علمه، نمیتونید بگید فلانی علم. به قول کسی میگفت یه نیم جو علم غیب میخواد، نیم جو یه ذره علم غیب میخواد که هم بدونم چند تا مشکلات هست تو کره زمین، بعدم همه اینا رو با هم مقایسه کنم تا بتونم بگم فلانی از همه علمش بالاتر. از کجا من میتونم تشخیص بدم؟ من که علم غیب ندارم که. امام زمان علیه السلام هیچ وقت به کسی هم چرفی رو نمیان بزنه. این ما مطمئنیم که نمیان به کسی یواشی که بیان اعلم فلانی است و تغییر بزنه که نمیان. مسئله اصلا این نیست. آنچه که پس تو زمان فعلی اتفاق افتاد اینه، اصلا یه بحث خاصیه. اونایی که رهبر معظم رو جز این هفته نام بردن، خیلی هم مواظب بودن که یه وقت انگ سیاست اینا بهشون ندارن به جامعه درسته، نگن که به خاطر مسئله سیاسی ایشون اسمشون رو مطرح کن. نه این نبود. حضرت آیت الله یزدی شخصیت بزرگ حوزه، خود ایشون من یادم همون موقع گفتن نه بحث سیاسی اینا تو کار نیست، ما کار نداریم که ایشون رهبرن. من رفتم با ایشون مباحثه کردم با رهبر معظم، گفتم رفتم بحث جنوز نزدیک دیدم قوه اشتیادشون خیلی قویه و از خیلی که مستعدند و صادر سال تو حوزه، گفتم از خیلی نام بالاتر. این نظر ایشون بود. گفتم من رفتم از نزدیک بحث کردم. بنده هم خودم چند جلسه خصوصی که با رهبر معظم داشتیم بسیار مواسط فقهی مطرم شد که بحث آخوندی بود. منم به همین نتیجه رسیدم، واقعا خیلی قوی مسلط به مبانی اصولی. تو قبلش خودم نمیدونستم، یعنی به نظر بزرگان احترام میذاشته، گفتم بزرگان تشخیص دادن. بعد خودم دیدم به نزدیک، دیدم واقعا همینطور دیگه. اونجا انسان حب و بغض رو بذاره کنار، وقتی یه شخصی مستعده اونم قوه تشخیصش خیلی قوی است، راحت میتونه استنباط بکنه، رد فرو بر اصول میکنه، مبانی دستشه، حافظه خیلی قویه. از خیلی از بزرگان دیگه من نمیخوام اسم بیارم که حالا دیگران بخوام تحقیر بکنیم، کوچیک بکنیم، اما من هم موقع مقایسه کردم با خیلی از مراجعی که صادر ساله بودن، دیدم ایشون قوی تر هم هستن. اما چی بگیم؟ حالا ما بیان مطرح بکنیم، اونم میگه ایشون چون خودش جزء خبرگان است مثلا داره دفاع میکنه. واقعا اینطوریه؟ یعنی ما باید دینمون از دست بدیم به خاطر این چیزا که خیلی خسارته که انسان بخواد دینش از دست بده به خاطر این موضوع. یه آقای اومده بود میگه من مرجع تقلید میخوام انتخاب بکنم، یه مرجعی به من بگو که وقتی من وجوهاتم و خمسام میخوام بدن بیشترش به من برگردونه تا من خودم به فقرا بدم. ببینید هنوز مرجع تقلید انتخاب نکرده، پیشا پیش داره به من میگه که یک کسی بگو که آینده من وجوهات خیلی میخوام بدم، میخوام اکثرش من برگردونه، فقیر من خیلی دارم دور و برم خش و قومم. بهش گفتم بنده خدا دینتو از این مواد جدا بکن، اصلا فکرت از این مواد بیار بیرون. اگه اینطور رفتی جلو هیچ وقت به حق نمیرسی، از اول کج داری انتخاب میکنی. از منم هیچ وقت اینو نخوا که من اینو بهت نمیگم. به من بگو کی اعلمه، واقعا تشخیص بین خود و خدای تو کیه، اینو بگو، یعنی دین تو صاف برو جلو. وقت بعضی همینم رو محبت که به رهبر معظم دارن میخوان انتخاب بکنن، بعضی هم رو بغضی که نسبت به نظام دارن عمدن میرن یک چیز رو پیدا میکنن که نسبت به نظام یا ساکت بشد کاختن یا نیش بزنن یا گوشه بزنن. جفتش اینا درست نیست. من اینو بهتون سریع بگم، انسان دینش رو باید خالص بپذیره. خالص ها یعنی خب بغضی بزن کنار، میخواد تقلید بکنه، بعد میخواد به این مرجع تقلید اقتدا بکنه. تا میگه نماز شکسته بخون باید شکسته بخونه، وقتی گفت روزه ده بخون باید بخوره. اینطوریه، کل زندگیشو میخواد به او بسپاره. اگه بخواد از اول فکرش جهت بده به انتخاب مرجع، این کار خرابه. هفته گذشته جلسه شیخ انصاری خدمتون گفتم که چطور شیخ مواظب بودن، گفتم چاه رو پر بکنید تا من ببینم منظورات بر چیه. مجد تقلیب اینه. ازا مباعث خوب و بغض رو باید کنار بگذاریم. من کیا بهش علاقه مندم دلم میخواد. یا حتی مثلا یک کسی میگفت یه مرجع به من بگو که مسئلهش آسون باشه. کی آسون تر میگیره تو؟ من از او تقلیب بکنم. ببینیم، یعنی از اول فکرش به سمت این دارد میره. منم تو جا میگم از این فکر بیه بیرون، چی کار داره آسون گیره یا سخت میگیره؟ شما مرجع تو بین خود و خدا تشخیص بده، ولی حالا مشکل فتوا بده. بده دین تو میخوایی ازش یاد بگیری. خب با توجه به این صحبتی کردم، روایت های متعددی رو تمسک کردن که این روایت ها میگه باید اعلم باشه ولی یه فرقی همش هم تو اصول کافیه، خیلی اکثرش اونجا سال کتاب دیگه هم. مثلا امام صادق علیه السلام از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن هر کس با شمشیر مردم رو دعوت به سوی خودش بکنه در حالی که بین مسلمان ها عالم تر از او هم باشه، او انسان گمراهی است و زورگو. این روایت رو گرفتن میگن پس معنیش اینه که اگه کسی اعلم هست از او، این حق نداره مردم رو به سمت خودش دعوت کنه، باید به سمت اون اعلم دعوت کنه. یه حدیث باز پیامبر فرمودن اگر فردی بیاد امامت مردم رو به عهده بگیره اما داناتر از او تو جامعه باشه، تا روز قیامت این جامعه تو پستی قرار میگه، هیچ وقت این تعالی پیدا نمی کند این جامعه. چرا؟ چون رهبرشون یک کسیه که آدم دانایی نیست، داناتر از او هست تو جامعه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه. شایسته ترین انسان ها به این که حاکم در جامعه باشه قوی ترین مردمه و عالم ترینشون به فرمان الهی. هر که عالم تره او شایسته است که حکومت رو به دست بگیره. امام صادق علیه السلام فرمودن اگه مردی بیاد یه چوپانی رو انتخاب بکنه برای گوسفندان خودش، بعد از یه مدت میاد یه چوپان دومی وجود دارد از اون قویتر، داناتر، زیرکتر، قویتر، و میاد چیکار میکنه؟ میاد چوپان اولیه ورش میاره، چوپان دوم میاره، گوسفندان رو به دومیه میسپاره. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم جامعه هم اگر خواست یک رائی و چوپانی داشته باشه باید اعلم از نگران باشه. خب مشابه این روایت های دیگه هم باز داریم. خب ببینید همه این حرف ها درست، ما همون جوابی که دادیم ما به همه این روایت ها میریم که درسته، ما عقل ما هم میگه اعلم رو پیدا بکن و اگه برای گسانده بده به اون که عالمتره، اگه جامعه رو بسپار به اون که داناتره، همه اینا درسته. اما همه حرف این بود که اگر توی زمانی دو تا مجتهد بود یکشون اعلم هست تو فقه اما تو حکومت اعلم نیست. آیا ما این اجازه میدیم بیاد تو حکومت تو رأس حکومت قرار بگیره؟ تو زمان طاغوت نبود حکومت. وقتی زمان طاغوت حکومت نبود اما مشاورین هم تو شهرهای مختلف هر کسی دور خودش هرچی میتونست اجتهاد میکرد و فرمان میداد، اما حکومت دست کسی نبود. اون زمان صاحب جواهر و حضرت امام و دیگر و همه میگفتن لازم نیست اعلم باشه، هم که مشاهد باشه دیگه ولایت داره. حالا تو زمان ما چی؟ الان که کار حساسه. فرض کنید دو تا مشاهد، یکی تو فقه قوی تره اما تو حکومت زیاد اطلاع خاصی از دشمن و از دوست و اینا نداره، جریانات رو نمیشناسه، احزاب رو نمیدونه. اما دومیه مشاهد است، اجتهادش ضعیفتر، بالاخره اجتهاد داره اما تو حکومت اعلم از همه مشاهدینه. چه بکنیم؟ ما نباید اعلم بودن رو توی یه رشته بگیریم آینا تو سر همه دیگه بذاریم، بگم هر کس تو فقه اعلم شد دیگه آقا باید حکومت هم دستش باشه. خب میره تو رأس حکومت قرار میگیره، کشور رو تحویل آمریکا میده، یه فریب آمریکا رو میخوره، میگه تو این سال یه ارتباطی هم داشته باشه ببینیم آمریکایی چی میگه. کجا عقل انسان رو میپذیره؟ پس روایت گفت داناتر. خب داناتر تو چه رشته ای؟ صحبت ما اینه، داناتر تو فقه فقط؟ اینو بیاریمش تو رأس حکومت؟ یا داناتر هم تو فقه هم تو حکومت، به خصوص رأس حکومت که اصطلاحاً الان تو قانون اساسی هم اومده که میگه باید مدیر باشه، مدبر باشه، نیروی انتظامی بشناسه، رئیس جمهور رو بشناسه، مجلس رو بشناسه، دادگستری رو، اینا رو باید بدونه، باید اطلاع از ریز مواس کشور داشته باشه، وزرا، هر وزارتخونه وظایفش چیه. بعد میخواد این رهبر عزل و نصب بکنه، اگه نشناسه ارتشی چیه، نیروی انتظامی چیه، سپاهی چیه، میخواد در رأس اینا یه فرمانده نصب بکنه، چیه میذاره؟ یه کسی واردی سمت رو نصبش میکنه، بعد اونم خراب میکنه کارو. لذا اعلم بودن رو قبول داریم، اما اعلم بودن تو چی؟ تو روایت نگفته. با اون آینی که با انقلاب مخالف بودن، با رهبری مخالف بودن، اینا دیگه توضیح نمیدادن، میخواستن معلوم فرید بدن، این گفتن روایت میگه اعلم باید تو جایگاه رهبری قرار بگیره. بعد با زبون بی زبونی میگفتن که ما باید میبودیم، حالا این ما باید میبودن نه دیگه به صراحت نمیگفتن، هم نظرشون این بود. ولی که واقعش اینه که مجلس خبرگان و مردم و عقلای کشور اینا اجازه نمیدن یک کسی بیاد تو رأس حکومت ساده لوح باشه، بخواد کشور رو تحویل دشمن بده، منافقین رو بخواد ازش دفاع بکنی، که اینا دفاع هم کردن، از منافقین دفاع کردن دیگه، یادتونه دیگه، کسی که داره از منافقین دفاع میکنه این میخواد تو رأس حکومت قرار بگیره، این معلومه خیلی ساده است. حالا فرض کنید تو اجتهاد هم قوی تر از بقیه باشه، اما ما وقتی این آقا رفت تو رأس حکومت فقط اجتهاد نمیخواد بکنه، فقط رساله که نمیخواد بده، خواد نظر بده تو مسائل حکومتی، خب اعلم نیست. لذا به همین روایت که میگید اعلم، حرف این آقا رو ما ردش میکنیم، میگم اعلم گفت پس شما نباید باشه، چون شما اعلم تو حکومت نیست. بس تمامش. این بهترین جوابی که ما میدیم. جوابهای دیگه هم بعضی بزرگان دادن، مثلا بعضی گفتن این کلمه اعلمی که اینجا آمده اعلم افعل و تفضیل نیست، تنسته کردن به اولو الارحامه، بعضم اولا به بعضن، و این بسته فقهی که از منی که تو حوزه هستن یه میدونن ما چی میگیم، نه اینا رو ما نمیپذیریم. اعلم تو این روایت ها اعلم هم افعل و تفضیله، دلیلش هم اینه که تو خود روایت داره مقایسه میکنه، میگه چوپان اول رو گذاشته بعد میلید اعلم از او وجود داره، اعلم از او یعنی داره داناتر میگه نه دانا. لذا این که حالا تو مواسط ولد فقیه بعضی بزرگان که اونا هم باز ما بهشون ارادت داریم اما خواستن روایت ها رو از اعلمیت بیندازن و گفتن اعلم اینجا بنای عالمه نه بنای داناتر، نه اینم نیست، اینو اما جواب اصلی که ما میدیم همینه که تو حکومت ما اعلم میخواییم، تو سیاست اعلم میخواییم، تو مدیریت اعلم میخواییم، تو فقه هم حالا اگه اعلم باشد خیلی عالی. حالا تو زمان ما نشد، اما نشد دیگه نگفتن رهبر انقلاب پایین تر از بقیه هستن. این دیگه چیه که بعضی دارن دامن میزنن؟ جواب مدرسین ایشونو در ردیف بقیه معرفی کرد. ولذا نتیجه همه حرفا این میشه الان تو زمان ما اگر کسی از رهبر انقلاب تقلید بکنه، تو حکومت هم از ایشون تقلید میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. اگر هم کسی بیاد از یکی دیگه از مراجع تقلید بکنه تو رساله، هیچ اشکال نداره. اما دو مرجعی میشه، اینو دقت داشته باشه که اگر فرض کنید رفت از آیت‌الله عظمی سیستانی مثلا تقلید، از آیت‌الله عظمی شیرازی، مکارم شیرازی مثلا تقلید، اشکالی نداره. حالا تقلید داره میکنه، از رساله ایشون استفاده کنه، اما بدون تو مسئله حکومتی این بزرگان اعلان نیستند. اعلان فقط یه نفره تو مسئله حکومتی، یعنی اونجایی که میگه تو انتخابات واجب شرکت کنید، همه مقلد یه نفره. وقتی میگه تو همایش، تو راهپیمایی باید شرکت کنید، همه باید شرکت بکنید. کسی نمیتونه بگه من مقلد یه مرجع دیگه هستم و اون هیچی نگفته. هیچی نگفته که خب اونم باید واجب شرکت بکنه، چون اعلان تشخیص داد. این که اعلان تو حکومته میگه به نظر من الان موقعیت سیاسی جوریه، دشمن داره نگاه میکنه، باید همه شرکت بکنه. اصلا شما مرجعتون رو میتونید اینطوری امتحان بکنه، ببینید مرجعتون مرتکب کار حرام نشه. چون تو اونجا اگه واقعا این مرجع با تقواست، باید بدونه که رهبر انقلاب اعلم از او هستن. نباید بگه به نظر من، باید بگه به نظر رهبر گفته شرکت بکنه، باید شرکت بکنه. تو انتخابات گفتن شرکت کن، شرکت باید بکنه. و اگه شرکت نکرد یه نقطه ضعف است برای او، یه خلاف شرع تازه ای. ما به اینجا میرسیم، اینا رو دقت داشته باشید. ما دیگه نمیتونیم به اسم زیاد خیلی مباحث رو مطرح بکنیم، اما مبانی فقهی دیگه خیلی چیزایی بود که هفته گذشته و این هفته براتون عرض کردیم. باز گفتن اگه امام صادق علیه السلام اعلم رو مطرح میکردن چی؟ قدیم میگفتن اگر کاشتیم و سبز نشد. اینا رو دیگه حرفای اینطوری خیلی بده برای ما که بخوان اگر بکنیم. ما داریم رو مبنای فقهی میریم جلو. فعلا امام صادق علیه السلام نگفتن، گفتن ما باید فکرمون رو تطبیق بدیم، نه اینکه تو ذهنم یه علمیتی رو تشخیص بدیم و بعد چرا حضرت نگفتن. اگه میگفتن چی میشون؟ به من چیز بگیر میگفتن چی میشه؟ فعلا گفتن یا نگفتن؟ فعلا نگفتن. فعلا که نگفتن، من باید فکرم رو تطبیق بکنه، یعنی من باید دنبال رو به امام باشم. دقیق میکنی این اگره از این است که گفتن ده ها اگر است. اگه چی میگفتن چی میشه؟ اگه میگفتن چی؟ به من چی بگیر؟ فعلا بیاید برستون به داد این که اونایی که دارن میگن چی دارن میگن؟ پس صاحب جواهر که مطرح میکنن چیه؟ من که دیگه توضیحش دادیم. از اینام دیالو بعضی چند تا رو میرن، اینا دیالو مهم نیست. نه دیگه چند تا مرجع رو میرن نمیتونن بگن فلانی اعلمه. گفتم اعلم بودن علم غیب میخواد، و تو کسی علم غیب نداره نمیتونه دیگه اینا رو گوش ندیده. بعد از صاحب جواهر همه بر این قیدن که اعلم بودن شرط نیست. چرا دیگه جامعه مدرسه به دنبال تعیین اعلم رفتن که کار به اینجا کشیده بشه؟ این دست اعلمیت تو فقه طوری نیست. برای این جهته که گاهی توی زمانی تشخیص میدادن اعلم رو، گفتن برید جلو. الان شما تو رساله وقتی میخواید تقلید بکنید، احتیاطش هم اینه که اگر یه زمانی اعلم تشخیص داده شد به این معنی که همه مجتهدین از بین رفتن، نه قوم، نه اصفهان، نه شیراز، نه مشهد، فقط تو کل جهان اسلام مثلا دو تا سه تا مجتهد بیشتر نبودن دیگه، اونجا محدود میشه تو سه نفر. این سه نفر هم افراد میتونن برن جلو، درسشون رو ببینن، یه بررسی بکنن. اگه یه زمان تشخیص علم اینطوری شد که مجتهدا هزار تا بیاد تو دو سه تا، بعد تو اون دو سه تا هم بتونید برید همه رو بررسی کنید، مقایسه کنید، خب میگن از علم تقدیم بکنید. این برای اینه که اون علمه بهتر حکم خدا رو به شما میرسونه. دوباره تکرار میکنم، این بحث کاری به علمه تو حکومتی نداره. اگه از این سه تا یک کدوم که علم تو حکومت نیست اما تو فقه علمه، ازش تقلید کردی، نفر بعدی علم تو حکومت بود و اومد حکومت رو دست گرفت، حالا چی؟ و شما دو مرجع پیدا میکنی تو مسئله رساله فقهی، از اون مرجع اول تو حکومت، از اون مرجع دوم تقلید میکنی. باز پرسیدن تو مسئله کلامی هم آیا باید حب و بغض کنار بگذاریم؟ ببینیم مثلا اهل سنت گاهی میگن کار امام حسین علیه السلام اشتباه بوده، با دلیل عقلی بسنجیم درسته یا نه. بله طور اینه، ما دین ما اصلا یه دین عقلیه، کاری به سنی هم نداشته باشید. اگه یه شبهه به ذهن خودتون رسید، واقعا یه سوالیست به ذهنتون رسید که مثلا امام حسن، امام حسین علیه السلام، علیه السلام اشتباه کرده، شبهه رو برید سوال بکنید ببینید چیه جوابش، چون دین ما دین عقلیست و همش هم جواب داره. اگه شبهه رو حلش بکنید و یه دین روشنی پیدا میکنید. در قبال این هفته دیگه هر که انتخاب کنیم درسته، احتیاج به تحقیق نداره. نه دیگه گفتیم احتیاج تحقیق اگر هم بکنید باید برید قوم. خب که از 60-70 تا جامعه مدرسین برید در خونه هاشون سوال بکنید، دوره میشینید شب جمع‌بندی میکنید، دوره به هم نچیده. یه زمانی بود اطلاعی نمیدادن، مردم خیلی به زحمت میفتدن، باید میرفتن قوم، نجف میرفتن یکی که سوال میکردن. امروز دیگه حالا چون رسانه هم زیاده زود مطرح میکنن حل میشه. باز گفتن این که امام اعلم رو نفرمودن، آیا اینطور نیست که جامعه مدرسین بنابر مصالح جامعه فرد اعلم رو اعلام نمی کنه؟ کاری به مصالح جامعه نداره که، اونا بس شرعی رو نگاه میکنن، اونا بس شرعیش میبینن اینه که از چند نفر میتوانن تقلید بکنن. گفتن این به دو دلیل تشخیص محاله، ظاهرن این دو دلیل در تشخیص اعلام از جهت حکومتی هم می آید، تکلیف چیه؟ سوالشون اینه که تو مسئله حکومتی هم چون ما تشخیصیم اعلام فلانی. خیلی خوب، اینو قبلن هم گفتیم که مجلس خبرگان یک کمیسیون داره که کارش اینه تمام کسانی که امکان این داره که اینا حاکم باشن اسامیشون و با خصوصیاتشون و روحیاتشون و تمام اینا رو ثبت کرده. این کمیسیون تحقیق هست که ریز اینا رو، نه فقط ایرانن، یعنی تمام حوزه‌های ایران رو دیدن، حوزه‌های لبنان رو دیدن، حوزه‌های نجف رو دیدن، رو میدونن تمام کسانی که در مزان رهبری هستن یکی که اسامیشونو با ویژگی‌های فردیشون همه اینا رو بررسی میکنن و آماده نگه میدارن که یه زمانی اگر خدا نکرده برای رهبری مشکلی پیش اومد تازه نمیخوان بررسی بکنن. و برای اینکه میگید برای بحث حکومتی، نه برای بحث حکومتی اینا رفتن همه رو بررسی کردن و کسی دیگه از قلم نیفتاده. با توجه به اینها اون کمیسیون چون همه رو دیگه شناسایی دارن، مخبرش اون چیزی که گفت دیگه این محرمانه نیست، بقیهش محرمانه نمیتونن بگن. مخبرش گفت ما در روی کره زمین کسی را اعلم از رهبر مازون انقلاب تو مسئول حکومتی سراغ نداریم، یعنی نفر دوم وجود نداره. با همین سراغت بیان کرد. لذا تو مسائل فقهی اگه جامع مدرس حق داره میگن واقعا نتونستن به اعلم برسن، میگن نمیدونیم قوه اشتهاد این هفته کدوم قوی تره، اما به مسائل حکومتی که میرسن همه میگن اعلم یکیه. اونجا دیگه نمیگن دوتا یا سه تا، شما از سه تا میتونید، همه میگن اعلم یکیست. لذا اونو تردید دیگه توش نداریم، اون یه امر واقعیه. لذا دعا میکنیم که سالهای سال سایشون بر سر همه مسلمان ها مستدام باشه، بلکه تا زمان ظهور انشاءالله اصلا نیازی نباشه که ما اصلا فکرشون نمی کنیم. واقعا برامون خیلی سخته که فکر کنیم بخواییم یه زمانی بخواییم نیاز باشه که کس دیگری رو بخواییم پیدا بکنیم. این برامون خیلی انشاءالله که خدای متعال به آبروی خون شهدا حضرت امام لطف میکنه و همین چیزی که فعلا به احترام همونها رهبر معظم شدن انشاءالله عمرشون هم طولانی باشه. یه مثل همه سوالاتون مثل همه دیگه همه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغنى كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.